ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جو بایدن میگوید ایالات متحده در حال تقویت حضور نظامی خود در اروپا است. وزارت امور خارجه ایران از ادامه مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در قطر خبر داد. و عفو بین الملل به شکنجه و بدرفتاری با نرگس محمدی در زندان اعتراض کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در جریان نشست سازمان ناتو در مادرید گفت که آمریکا در صدد تقویت حضور نظامی خود در اروپا است.
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی که همین امروز منتشر،
به گفته جو بایدن این اقدام در پاسخ به فضای امنیتی تغییر یافته کنونی و همچنین تقویت امنیت جمعی است. بنابر اعلام رئیس جمهوری ایالات متحده، این کشور قرار است از جمله حضور نیروی دریایی خود را تقویت کرده و در لهستان یک پایگاه دائمی برقرار کند و بر تعداد نیروهای خود در رومانی هم بیفزاید. نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در حالی برگزار می شود که پیامدهای حمله روسیه به اوکراین و ادامه آن جنگ بر همه ابعاد سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا سایه افکنده است. در واکنش به بیانیه پایانی هفت قدرت صنعتی جهان که بخشی از آن به ایران اشاره داشته، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران آن را بی‌پایه، یکجانبه و ناعادلانه توصیف کرد. گروه هفت در بیانیه خود ضمن حمایت از راهکار دیپلماتیک در زمینه برجام و تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، خواستار توقف فعالیت‌های موشکی تهران شده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در اظهار نظر خود درباره این بیانیه آن را نقض فاحش توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت خواند. سران گروه هفت در آلمان همچنین در بیانیه پایانی خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که مذاکرات دو روزه درباره گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا همچنان در دوحه در حال برگزاری است. پیشتر اخباری مبنی بر پایان این دور از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در پایتخت قطر منتشر شده بود. در این ارتباط خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشت که این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت. مذاکرات دوحه با میانجیگری اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه آغاز شد. به رغم تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ایران درباره تعیین سقف اجاره بها در کشور، گزارش‌ها حاکی از افزایش شدید اجاره بها در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران است. سایت خبری اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه از افزایش حدود 47% اجاره مسکن در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته خبر داد. این افزایش در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی در مصوبه‌ای افزایش حداکثری اجاره بها در سال جاری را تا 25% برای تهران و 20% برای دیگر شهرها تعیین کرده است. در همین زمینه ارزیابی مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ را جویا شدم.
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی که همین امروز منتشر شد، فقط در شهر تهران نسبت به ماه قبل 8.4% افزایش داشتیم، در صورتی که در گزارش‌های ماهانه این افزایش به 2.3 و 2.5 می‌رسید و میزان این افزایش قیمت واسه خرید هم نسبت به پارسال 32% افزایش داشته. این افزایش قیمت خرید خب به تبع اثر خودش رو روی قیمت اجاره بها میگذاره، مینیمم قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. این گزارش بانک مرکزی میگه که درسته که در مناطق یک بیشترین تعداد معاملات مسکن انجام شده، یعنی این معاملات مسکن نشون دهنده این رونق هست، اما ماهیتاً هم معاملات مسکن و هم اجاره مسکن از مناطق شمالی به مناطق جنوبی و حاشیه گسترش پیدا کرده و ما میزان شاهد بیشتر افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در مناطق مرکزی و جنوبی هستیم. یعنی این میزان افزایشی که الان ما میبینیم در مناطق جنوبی و مرکزی به شدت بیشتر هست و این باعث این مشکلات شده که عملاً هم به یک جایی رسیده که حتی برخی نمایندگان مجلس هم که اجاره نشین هستند با این افزایش میزان اجاره 25% نمیتونن خونه پیدا کنن و رسما راضی شدن به افزایش قیمت 50%، اما اون رو هم حتی نمیتونن پیدا بکنن که این تو شبکه‌های اجتماعی خیلی مورد توجه واقع شده.
آقای سید اسکری، بسیاری از کارشناسان اقتصاد با دستوری کردن کلن قیمتها در بازار مخالفند و معتقدند که اصلا این امر پیامدهای منفی هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده داره. در حوزه مسکن ایران این پیامدها رو شما چطور میبینید؟
دولتی کردن قیمتها، یعنی اینکه سقف گذاشتن برای میزان اجاره مسکن تا امروز و پس از اون سقف گذاشتن و قیمت گذاری کردن برای میزان و رقم فروش مسکن، این امر به این سمت میره که عملا الان تقریبا پیدا کردن مسکن متناسب با سیستم های قانونی و دولتی داره نایاب میشه و ما شاهد یک بازار قاچاق حاشیه‌ای هستیم که این بازار قاچاق حاشیه، یعنی میزان افزایش رو تا 25% قرارداد میبنده و براتر از اون رو با استفاده از کلک های قانونی، کلاه شرعی و سیستم های ارتباطات حل میکنه. این امر نشون دهنده این هست که بازار مسکن هم دقیقاً داره به سمت جهتی حرکت میکنه که بازار دلار، بازار سکه و بازار ارز حرکت کرد، یعنی اینکه کمیاب شدن، قاچاقی شدن و مشکلات بیش از حد.
آقای سید اسکری، حالا این معادله رو از اون طرف هم ببینیم. اگر قیمت اجاره بها کنترل نشه ولو دستوری، با توجه به تورمی که ما الان میبینیم، خب اجاره مسکن سر به آسمون میکشه. چه راهکاری برای حمایت از مستاجران وجود داره؟
دولت برنامه‌ای که اعلام کرده دادن وام ودیعه مسکنه که برای شهر تهران 100 میلیون و شهرهای دیگه اعداد دیگه. این خوب گرفتنش یه سری شرایط خاص دیگه داره. دولت در تلاش هستش که طرح مسکن ملیش رو به اجرا در بیاره که تا الان ما فقط صحبت از اینا شنیدیم و حتی یک کلنگ هم نخورده و هیچ اطلاع رسانی نمیشه. در خصوص تهاتر نفت با ساخت مسکن، این طرح عملا شکست خورد، رسما اعلام کردن. در خصوص طرح اجاره داری مسکن، یعنی مسکن هایی که ساخت بشه و اینها واگذار بشه، هیچی ما نمیشنویم. در زمینه فروش متری مسکن در بورس ما هیچی نمیشنویم. یعنی عملا بسیاری از این برنامه ها شکست خورده، بسیاری از این برنامه ها هم در حد شفاهن ما چیزی بیشتر از اون نمیبینیم. یعنی با توجه به افقی که ما الان داریم میبینیم، یک فرد، یعنی اون 39,400,000 تومانی که برای خرید مسکن هست، اگر ما بخوایم به اندازه اون اجاره خونش در نظر بگیریم، برای خرید مسکن صرفاً با حقوق پایه و صرفاً پسنداز 30 سال و میزان امید برای خرید مسکن از 35 سال به 50 سال، از 50 سال به 100 سال و برای امسال به 200 سال افزایش پیدا کرده. و با این اعداد، این چیزی که ما داریم میبینیم، عملاً بیشتر به سمت حاشیه شهر رو حرکت میکنه و پیدا کردن خانه مناسب متناسب با شأن اجتماعی که متناسب باشه و همزمان با شأن اقتصادی اون فرد، هر روز و هر روز داره بدتر میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز چهارشنبه از آنچه بیخبری مطلق از وضعیت سلامتی رضا شهابی و حسن سعیدی اعضای این تشکل نامید، شدیداً ابراز نگرانی کرد. آقای شهابی در 18 روز و آقای سعیدی در 8 روز اعتصاب قضا به سر میبرند و این دو فعال کارگری در زندان اوین نگهداری شدند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به شکنجه و بدرفتاری با نرگس محمدی فعال حقوق بشری در زندان اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری او شد. این سازمان نوشت که خانم محمدی در زندان قرچک ورامین تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دارد و به طور عمد از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی محروم است. عفو بین‌الملل تأکید کرده که نرگس محمدی نه تنها باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شود، بلکه باید در زندان از مراقبت‌های بهداشتی کافی و تمام داروهای مورد نیازش برخوردار شود. و اما جدایی ناخواسته وریا غفوری از تیم استقلال خبر ورزشی مهمی بود که رسانه‌های رسمی ایران به دلایلی به آن اشاره نکردند، اما در شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش‌های زیادی شده است. دلایلی مانند اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی این ستاره باشگاه استقلال در قبال رویدادهای اجتماعی و سیاسی در ایران. در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا با امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن گفتگو کرده.
به هیچ عنوان این رفتار حرفه‌ای نبوده. کاپیتانی که 6 سال در استقلال بوده، فصل همین فصلی که یک ماه قبل تموم شده به عنوان کاپیتان جام قهرمانی رو بالای سر برده، چطور میشه این بی‌مهریه رو باهاشون بکنه؟ این مسبوق به سابقه است. ببینید آقای وردی غفوری چند سال گذشته با تیشرتی اومد در ورزشگاه آزادی، نمایقش به دختر آبی بود، همون فعل خدایاری که خودش آتش زد و جون خودش از دست داد به خاطر عدم ورود بانوان به ورزشگاه. چند وقت گذشته ایشون درباره کولبرها صحبت کرد، سختی زندگیشون، همینجوری که به انجلو ایشون واقعا با مردم همراهی کرد در بحث متروپول. به همین ترتیب بعد از اینکه استقلال در خوزستان فولاد بود، یه مصاحبه آتشین کرد و اعلام کرد که مردم ایران شایسته بهترین ها هستن و باید به بهترین نفس زندگی بکنن. حمله کرد به گرانی های افزار بین مسئولان هست. همه اینها رو جمع بکنیم نشون میده که این سیستم و این نظام نمیتونه بر بتابه حتی از انتقاد یک ورزشکار. و در رأس باشگاه استقلال با سردار آجرلو، سردار آجرلو یک پیشینه نظامی سپاهی داره در کنار آقای قالیباف، و آقای آجرلو سابقه داشته زمانی که ایشون در استیل آزمون بود علی کریمی رو به خاطر مسائل حالا روزخاری و حضوری بود اخراج کرد. این دومین کاری هستش که ایشون داره میکنه. به نظر من با این کار خودش رو مقابل هواداران استقلال و مردمی خواهد گذاشت که وریا غفوری حرف اونها رو داره میزنه.
آیا واقعا مهم هست برای آقای آجرلو که چه اتفاقی داره میفته در ارتباط با تیم استقلال و تصمیمی که او گرفته، یا اینکه این تصمیم شخصی آقای آجرلو نیست بلکه فدراسیون هم در اون نقش داشته؟
ببینید خب آقای آجرلو بعد ببینید که از چه سمتی وارد استقلال شده. آقا من همین الان خدمتتون از آقای آجرلو قبل دیگه اصلا در استقلال یا در پاسکه بود آرزو میکرد مدیر عامل پرسپولیس بشه. حتی تو مصاحبه‌ای هم گفته که سهام پرسپولیس 30% گرانتر از استقلال. پس برایشون فرقی نمیکنه استقلال پرسپولیس. تیمی که الان قدرت در ایران در دست داره، هم مجلس هم دولت و قوه قضاییه رو و در رأسش آقای قالیباف در مجلس، ایشونو حمایت کرد و فرستاد باشگاه استقلال. یعنی آقای آجرلو براش فرقی نمیکنه، الان در پرسپولیس هم بود همین کارو میکرد. اما یه نکته است، استقلال و پرسپولیس خاص و تیمای دیگه نیستن. اگر آقای آجرلو نتونه این ماجرا رو جمع بکنه، مطمئنن هواداران استقلال و کیف بسیاری از مردم قطعا نخواهند گذاشت که ایشون به همین راحتی کار بکنه و کار دوستاش انجام بده. استقلال و پرسپولیس جایی هستن که همه چیش شفاف و روشنه. یعنی اگه شما خوب نتیجه بگیری تعریف میکنن، اگر بد نتیجه بگیری با انتقاد روبرو میشی و تماشاگران استقلال مطمئنن دارن میبینن که فصل آینده روزهای سختی خواهند داشت و کاپیتان محبوب خودشون رو دارن به راحتی آب خوردن از دست میدن.
در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های وریا تنها نیست، وریا غفوری، وریا حذف شدنی نیست واکنش‌هایی نشون داده شده به این تصمیمی که گرفته شده، و از طرفی یک مقایسه‌ای هم می‌کنن کاربران بین مثلا اقدامی که وریا غفوری کرده، به نوعی میگن که وریا در کنار به گفته اونها معترضان ایستاده یا مردم ایستاده، و حتی مثلا بازیکنی مثل مهدی ترابی که خب اتفاقی که در یکی از بازی‌ها افتاد و حمایت کرد از رهبر جمهوری اسلامی، این مقایسه ها رو شما چگونه می‌بینید؟
به نظر من مردم بسیار پیشوان و خیلی دقیق و موشکافانه نگاه میکنن. من کاری ندارم اصلا وریا غفوری بیشتر رشته و در کجا بازی میکنه. ببینید در این روزایی که وریا غفوری داره اشاره میکنه از مردم حمایت میکنه، اون طرف قضیه آقای شایان مصلح مدعی فوتبالیستی که میومد فوش ناسزا به اهل سنت میداد، خب چرا به اون هیچی نمیگن؟ میدونید چرا؟ به دلیل اینکه وریا غفوری داره حرف مردم رو میزنه، صدا و ندای مردم شده. چون سیستم با این مشکل داره، وریا غفوری و امثال وریا غفوری باید حذف بشن، ولی مطمئنن هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد آقای آجرلو، چون مطمئنن امثال فرهاد مجیدی نیست که بتونه این قصه رو جمعش بکنه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
21:14 به وقت تهران به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی ساعت 22 تقدیم شما خواهیم کرد.
موسیقی.